أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. روايات متعارض را در رابطه با بحث فرار از زکات قبل از حلول قول، دو دسته از روایات بودند و در هر دسته روایات متعددی بود با السنه مختلف عرض شد. این روایات ذکر و روشن است که این روایات با هم تعارض دارد، فی الجمله در رابطه با حل و علاج این تعارض وجوهی را فقها ذکر کردن و بر اساس اختلاف این وجوه علاج این تعارض یا جمع بین روایات متعارضه فتاوا هم قهرن عوض شده است. مشهور قدما قائل به وجوب شدن، مشهور متأخرین قائل به استحباب یا عدم وجوب. در مجموع کلمات فقها ها چهار وجه علاج یا وجه جمع دیده میشه که همه این چهار وجه مبتنی بر یک فرضیه است که اون فرضیه را ما در نهایت این بعد از ذکر این وجوه مورد بررسی قرار دیم که اون فرضیه اصلا درست است یا درست نیست. وجه اول جمع وجهی است که مرحوم سید فرمود در انتصار و قبلا گذشت که دسته دوم از این روایات را، یعنی طائفه ای که دال بر نفی وجوب زکات در موارد فرار بود اینا را حمله بر تقیه میکرد، فرمود چون اون دسته اول طائفه اولا اوزه و سندن و اقوا دلالتن است، تعبیر از این قبیل، و میفرمود برای اینکه این بچه روایات نافی وجوب زکات حمله بر تقیه میشه. این یک وجه که این وجه با مورد اشکال گرفت قرار گرفته است نزد متأخرین صغرن و کبرن، به این معنا گفته شده است اولا حمله بر تقیه در اونجایی است که عامه قائل به احد القولین و الطرفین باشند، اما اینجا عامه هم مثل ما منقسم به دو دسته، دو مذهب از مذاهب مهم عامه، مذهب احناف و مذهب مالکی قائل به وجوب زکات هم. بنابراین حمله بر تقیه اینجا موضوع ندارد، صغراش تمام نیست. و ثانیاً حمله بر تقیه در جایی است که جمع عرفی نباشد، و اینجا جمع عرفی هست حمله بر استحباب میشه روایات دال بر وجوب به قرینه روایات دال بر نافی وجوب صریح در نفی است، و در این قبیل موارد جمع عرفی حمله بر استحباب است. این یک وجه و اشکالی که برش شده است. وجه دوم جمع وجه است نه معلوم نیست، چون بالاخره احناف اشهرن از مذاهب اربعه، بیشترین مذهب و مشهورترین مذهب مذهب ابو حنیفه است. بالاخره خیلی روشن نیست این صغرایه. وجه دومی که باز ذکر شده است که وجه متأخرین است، و در متقدمین هم مرحوم شیخ این وجه را در نهایه قبلا گذشت که این را قبول کرده است. حمل روایات برعکس حمل جمع عرفی است به حمل بر استحباب، روایات مثبت وجوب را حمل بر استحباب کردن به قرینه روایات نافی که صریح در نفی وجوب است. گفتن اون روایت که گفته است الا ان یفر بهی، یعنی یستحب اونجا اگر قبل از سر سال فرار کرد تبدیل کرد و امثال این، استحباب زکات رو دارد. این جمع هم مورد اشکال قرار گرفته است که حمل بر استحباب در امر و ترخیص است، امر و امر به شیء و ترخیص در فعل اون شیء یا نفی وجوب اون شیء. اما اینجا لسان این دو دلیل، یکیش اثبات است یکیش نفی است، امر نیست، فیه الزکا لیس فیه زکا. و این تعبیر مثلا فیه الزکا و لیس فیه زکا تعبیر نفی و اثبات است، قابل جمع و حمل بر استحباب نیست. که اینجا میشه تعارض، اینجا از مواردی است که حمل بر استحباب مثلا صحیح نیست، که ما قبلا در این اشکال این اشکال رو قبول نداشتیم، اینجا هم قبول نداریم. این مقدار کافی نیست برای اینکه نشود حمله بر استحباب، مخصوصا در اون روایتی که آمده تجب و فیه زکات وجبت زکات، همون امرم نباشه. عرض کردیم مهم اون امر، اون مطلبی است که ثابت میکنه مثبت است با دلیل اثبات با لسان اثبات. اگر اون مطلبی که اثبات میشود با لسان اثبات قابل حمله بر استحباب باشد، مراتب داشته باشد، این جمع عرفیت داره، لذا این اشکال وارد نیست که کردم. ولی یک اشکال، یعنی روح این اشکال به تقریب دیگری وارد است، اون این که برخی از روایات مثبت زکات قابل حمل بر استحباب نیست، چون صریح در وجوب است، مثل صحیحه زراره در رابطه با اون فردی که سوال زراره سوال کرد که شخصی هبه میکند مال خودش را مشروطاً به برگشت، مشروط به زمان و برگشت دادن این به جهت فرار از زکا. اونجا در اون روایت آمده بود هم لسان مشددی بود، فساد و شرط مضی الهبه المضمونه و وجبت الزکا و لزمت خود زکا عقوبتن له، تعبیراتی که در اون روایت بود لزمه خود زکا یا لزمت خود زکا عقوبتن له، این قابل حمل بر استحباب نیست، صریح در وجوب است. این قبیل لسان بله قابل حمل بر استحباب نیست و چه معارض در حقیقت در این در این مورد، ولی خب این در این مورد، در همه موارد نیست، مورد این صحیح هست. به این مقدار دیگه این جمع تمام نیست، جمع حمله برسته. این هم یک وجه. وجه سومی را باز بیان کردن برای علاج تعارض و جمع عرفی، که این وجه را خیلی از متأخرین این روش تکیه کردن و در کلمات شیخ هم این وجه بود در تحذیر، در استبصار بود، شاید در نهایه هم اشاره بهش بود، و اون اینکه این گونه جمع کردن میان این دو دسته از روایات، روایات نافیه زکات و روایات مثبته در مورد قصد فرار گفته شده است، روایات مثبته را حمل میکنیم بر اون موردی که این معاوضه یا تبدیل و امثال اینها بعد از حلول هول واقع شده است. این اگر بعد از حلول هول واقع بشود اونجا اشکالی ندارد دیگه که یجب الزکا، چون هول وارد شده است. و ذیل صحیحه زراره هم شاهد بر این گرفتن، در همون صحیحه مفصل زراره در زیرش آمده بود که راوی سوال میکند، زراره با سوال میکنه از امام که من از پدر، از امام صادق، در زیرش این آمده است قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان اباکه چون امام در ذیل گفت که فرار از زکا قبل از این مقطع، امام صادق به زراره گفت که اگر هبه کند به شرط برگشت نمی شود، زکات دارد، لزمت و زکا عقوبتن لبعد، گفت انما ذالک لهو یا انما لهو ذالک و ذالک لهو اذا اشترى به متاعا ارضا دارا، اگر فرار کنه به اون نحوی که بخواد چیزی بخره، چیز جنس دیگری بخره مثل زمین متاع، اونجا اشکال نداره اگر حتی به قصد فرار باشه. اینه که امام این نحو فرار را که امام تجویز کرد، زراره آمد گفت که این خلاف چیزی است که من از پدر تو شنیدم، از پدر تو شنیدم که مطلقا مثلا فرار از زکات موجب وجوب زکات است. قال قلت لأبي عبد الله ان اباك قال من فر بها من الزکات، یعنی به دراهم و دنانیر، من الزکات فعليه ان يؤديها. این کبرای کلی رو من از پدر تو شنیدم، من فر بها من الزکات فعليه ان يؤديها. فقال امام صادق فرمود صدق ابي ان عليه ان يؤدي ما وجب عليه و ما لم يجب عليه فلا شيء عليه، ان عليه ان يؤدي ما وجب عليه و ما لم يجب عليه فلا شيء عليه. اینم قرینه میگیرن برای اینکه مقصود اینه، یعنی پدر من گفته هر کی فرار بکنه باشه بده، ولی چه وقت؟ بعد ان يحل عليه، یعنی بعد از حلول سال. صدق ابي ان عليه ان يؤدي ما وجب عليه ولم يجب عليه وما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه. بعدم مثال میزنه به موارد کسی که با دخول ماه رمضان مثلا در اغما بره بعد فوت کنه، گفته میشه این ذیل شاهد بر همین جمع است که فرار از زکات اونجایی که پدرم گفته است یا در روایات دیگر آمده است گفته است که فیه زکات، جایی است که بعد حلول حول بخواد تبدیل کند و از ملکش خارج کند این مال را، چیزی بخرد، معاوضه کند، ذهبه کند، نه قبل. بله صدق ابی ان علیه ان یؤدی ما واجب علیه ما لم یجب علیه فلا شک. پس این رو شاهد قرار دادن که بنابراین هر کجا در روایات دیگر آمده است که اذا اراد ان یفر به یا اذا فر به فر به یا فر به من الزکا وجبت علیه الزکا، مقصود بعد از حلول حوله و این هم شاهده بر اونه، روایت هم شاهده. بنابراین این گونه جمع میکنیم بین دو دسته، دسته ای که گفته است فیه الزکا بعد حلول حول اذا فر به، دسته ای گفته است در فرار لیس فیه زکا، یعنی جایی که قبل از اینکه حلول بکند حول، هنوز حول داخل نشده است، او تبدیل کند، محافظه کند، اونجا لیس فیه زکا تو. و به این ترتیب جمع میشه بین این دو روایت و نتیجه این است که فرار قبل از تحقق موضوع، قبل از رسید سر سال، نفی زکات را میکند و دافع و مانع از تحقق موضوع زکات می شود، به خلاف اینکه بعد از اینکه زکات متعلق شد و هول داخل شد، اونگاه اگر خواست تبدیل کند و معاوضه کند دیگه فایده ندارد. این هم شده بچه جمع سوم بین این دو دسته از روایات، که این وجه جمع هم واقعا قابل قبول نیست و عرفی نیست، چون بعد از تعلق زکات و حلول حول دیگه فرار صادق نیست اصلا. فرار از زکات یعنی کاری بکنه که زکات متعلق نشود به این مال، اما بعد از اینکه زکات متعلق شد دیگه بعد فرار معنی نداره، او ندادن زکات است نه فرار از زکات، او نپرداختن زکات است، او تصرف در حق غیر است و مال غیر است، نه که فرار کرده از زکات. عنوان فرار از زکات هم عرفن هم لغتن هم متشرعیان حمل بکنیم این روایت کسیره ای گفته فر فر، برای اینکه بعد از حلول ها، او اصلا جایی سوال ندارد بعد از حلول ها، خب از حول دیگه تعلق از زکات شده مال مشترک، شده مال غیر، حق زکات متعلقه بود. اگه نداد هر کاری کرد ضامن عمدن، اتلاف کرد نداد، پرداخت نکرد، او عدم او اسیان زکات است، نه پرداختن زکات است، نه فرار از زکات. حمل این همه روایات که در باب فرار آمده است در این معنا اصلا قابل حمل نیست، مخصوصا مثل صحیحه زراره که در صدرش آمده است قبل الحلول به شهر او یوم او یومین، مشخصه که این حمل هم جمع عرفی نیست و قابل حمل نیست این همه روایاتی که در باب فرار آمده به این معنا. و این روایت هم ذیل صحیحه زراره هم شاهد بر این نیست، ذیل صحیحه زراره که گفته است صدق ابی ان علیه ان یؤدی ما وجب علیه و ما لم یجب علیه فلا شیء علیه من، به این معناست که پدر من درست گفت، هر جا اینجوری قابل تفسیر است، هر جا که چون امام تفصیل داد میان دو نوع فرار قبل از این مقطع، یک نوع فرار به این نحقیه معامله انشائی مثلا شکلی سوری هبه مشروطه مضمونه انجام بده قبل از سال، یکی اینکه نه قبل از سال بره باشه جنسی بخره، خونهی بخره، زمینی بخره. می فرماید پدر من که وقت زراره بگید چطور شما تفصیل دادی، با اینکه از پدر شما من شنیده بودم همه جا مثلا فرار از زکات موجب زکاته، امام میگه نه اون حرف درسته ولی هر جایی که اون فرار موجب فعلیت وجوب شد بله اونجا به واسطه پرداخت کنه، موجب قبول شد رافع وجوب شد اونجا لازم نیست پرداخت کنه، و اونجایی که نه موجب وجوبه باز پرداخت کنه. اینه مخواد بگه امام ان علیه ان یؤدی ما وجب علیه، اونجایی که واجب شد باز پرداخت کنه ولو فرار باشه، اونجا هم که لم یجب علیه لازم نیست پرداخت کنه. اون نه فرار که فرار شکلی و سوریه در حقیقت، یعنی معامله سوری و شکلیه و فقط از نظر شکل میخواد این مال از اینش از ملکش خارج بشه، بعد مالیتش هم در ملکش هست چون شرط زمان کرده، شرط ارجاع کرده، اونجا وجب علیه واقعا. اما اینجایی که نه فرار به این شکل گرفته قبل از سر سال جنسی زمینی خریده، خانه‌ای خریده، داری را خریده، اینجا واقعا لم یجب علیه، مال اصلا عوض شده، از حالت زکات بودن بیرون شده، بیرون رفته، اونجا واقعا بیرون نرفته، اون مال رو مالک اینجا بیرون رفته، لذا اونجا وجب علیه واسطه زکات بوده در اون نحو از فرار، اینجا در این نحو دوم نه زکات نداره لم یجب علیه، قابل حمله برای این معناست، نه اینکه قبل و بعد، اینکه دیگه قبل و بعد روشنه. اگر زکات تعلق گرفت دیگه هر گونه تصرفی فرار نیست و تصرف در مال غیره، ملک غیره، بنابراین این حمل هم واقعا قابل قبول نیست، ذیل این صحیح هم شاهده بر اون نیست. این همه روایات فرار که در بعضش تصریح شده بود که قبل از حلول حوله، حمله بر این محمل قابل حمله بر این محمل نیست. این هم وجه سوم، چون این وجوه هیچ کدومش دلچسب نبود، برخی از بزرگان یه وجه چهارو می رزه کردن برای علاج این تعارض، که اون هم نتیجهش باز قول متأخرین است به نفی وجوب زکات، با اونی که خیلی خوب حالا ما هستیم و دو دسته از روایات با هم تعارض دارن، تعارضشون هم به جوری است که جمع عرفی مثلا نداره، حمله بر استحباب نمیشه چون اینجا مثلا جای اون جمع نیست، یا لسان بعضی از این روایات آبی از حمله بر استحبابه، این جمع سوم هم مثلا قابل قبول نیست ولی در برخی از این روایات که تصریح داره که قبل از حلول حول فرار میخواد بکنه از زکات و تبدیل میکنه. خب میشه تعارض، حمله بر تقیه هم در کار نیست به جهت اینکه عامه هم مختلف رأیشون، هر دو موافق برخی از عامه، مخالف برخی دیگر از عامه، میشه تعارض و تساقط. بعد از تعارض و تساقط مرجع میشه اون دسته اول از روایات نافی که عرض کردیم به اطلاق نفی میکند وجوب زکات را، نه به خصوصیت و نصوصیت و صراحت، یعنی مطلقاتی که گفته بود هر مالی تا حول برش نگذره به شرایط نصاب و صائم بودن و امثال اینا در ایوان انعام و امثال اینا زکات نداره. یا اون روایتی که در باب سبیکه بود که اگر الا ان یسبک سبیکه کرد زکات نداره، چه به قصد فرار باشه این تبدیل، چه به قصد فرار نباشه. اون مطلقات اقتضای این را داشت که دسته اول از روایات طایفه دوم بود، روایت نافیه بود، گفتیم اونا به اطلاق دلالت میکرد بر نفی وجوب زکات، نه به خصوص مورد فرار. اطلاق شامل مواردی که قبل از هول به قصد فرار هم کسی تبدیل کنه، معاوضه کنه، میشد نصاب را کم کنه، چون آمده بود در اون روایات که شرط است یک سال با نصاب بر نصاب بگذرد و نگذشته بر نصاب، مالک باشد، ملکیتش یک سال باشد، نگذشته از ملک خودش بیرون کرده و ها کذا. اون اطلاقات در حقیقت میشن عام فوقانی. اونا اگه ما بودیم و اون اطلاقات روایت خاصه نبود میگفتیم زکات نداره، ولی چون روایت خاص آمد اگر به قصد فرار بود زکات داره، این روایت خاص مقید اون اطلاقاته. اگر ما بودیم و این دسته اول فقط، طائفه اولا فقط، خیلی زرین مطلقات تعارض نبود، تخصیص و تقیید بود. پس بنابراین اون مطلقات با این روایات اثبات زکات در مورد فرار معارض نیست، محکوم ایناست، یعنی عام و مطلق است که این مقید اونه، با اون معارضه نداره. این مخصص که آمده گفته فیه زکات اگر تنها بود معارض نداشت تو قید می‌زدیم، حل بود مسئله، می‌گفتیم مرور حول شرط است الا جایی که یقصد به الفرار من الزکات، این تخصیص بود، تأکید بود که روشن است، باب تعارض نیست. ولی چون این مخصص و مقید معارض داره در خود مورد، خودش هم آمد روایتی گفت که در مورد فرار لا یجب الزکات، در خصوص مورد فرار، اون روایت دیگری که در طائفه دوم بود در مورد فرار آمده بود، خوندیم دیروز اونها رو. پس بنابراین میشه مثل یه عام و مطلق فوقانی و دو تا، یه مقید و یه معارض مقیدش تحت اون عام، اون دوتا با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، مرجع میشه چی؟ عموم عام و اطلاق مطلق. این نکته ایست که در باب عام و خاص خوندید که اگر دو یا در باب تعارض خوندید که دو دلیل متعارض به نحو تکافؤ و تکافی با هم و متساقی با هم تعارض کردن، تساقط کردن، اگر یه دلیل سومی بود که عام بود، مطلق بود، گرچه با یکی از این دوتا منافی بود ولی منافاتش به نحو اطلاق و تقیید بود، او حجت میشه، میشه مرجع، اونو بهش میگن عام فوقانی. اینجا اینجوری شد، اینجا میشه اون روایاتی که شرطیت حول را کرده است، مرور حول کرده است بر نصاب، بر مالکیت، در ملک باقی بودن، اندر رفته بودن، این به همون شکل خودش باقی بودن، سبیکه نشدن، اون اطلاقاتی به اونجا بود، اونها میشه مرجع فوقانی و عام فوقانی. بعد از تعارض اون دو دسته از روایاتی که در خصوص فرار آمده بودن، یکی میگفت زکات داره، یکی میگفت در فرار زکات نداره، بالخصوص اونا تعارض و تساقط میکنن، مرجع میشه اون مطلقات، به عنوان عام فوقانی میشه مرجع و نتیجه میشه چی؟ باز نفی وجوب زکات. حالا اون اشکالش رو بذارید بعد، هر جا با خود باشه، مثلا ما در اصل این روایت بحث کنیم، علاج این روایت رو بکنیم، اول در نقده این فرار رو بخوام ببینیم میشه یا نمیشه. در همون نقده این همیشه تعارض تساقط، مرجع اون عموماتی که میگه یشترط حلول الحول، هم در نقده این هم در غیر نقده، و اون روایتی که میگفت الا ان یسبک، اطلاقش این بود چه سبیکه بشه و شمش بشه و به قصد فرار قبل از سال و بدون قصد فرار زکات نداره، اون میشه عام فوقانی، مطلق فوقانی، و مطلق فوقانی میشه مرجع در حقیقت بعد از تعارض و تساقط دو روایت خاصی که در خصوص مورد مقید وارد شده است، یعنی در خصوص مورد فرار وارد شده است که بخشی از اون مطلق، نه همه اون مطلق. بنابراین این هم جمع و این هم یک علاج چهارمه که شاید فنی ترین علاج بشه گفت اینه، که بگیم خیلی خوب، حالا جمع عرفی نیست، حمله بر تقیه نیست، مثلا قابل حمله بر تقیه هیچ طرف نیست، چون موضوعش تحقق نیست، اینجا جمع عرفی هم نیست، خب تعارض میکنن، حالا که تعارض کردن تساقط میکنن، مرجع اون اطلاقات فوقانی است که حول را شرط کرده است، سال را گذشته سال را شرط کرده است به شرایط از نصاب و از بقیه شرایط دیگری که در هر جای کشور. مرجعات دو تا مرجع ما بیشتر نداریم که بشه بهش رجوع کرد در حقیقت، یکی مخالفت با عامه است، یکی هم موافقت با کتابه. مخالفت عامه را خب اینجا گفتیم نیست، چون گفتیم عامه با هر دو هست، هم بچه جمع مرحوم سید بود اول بود که آقایون قبول نکردن، درست هم هست، هر دو به جهتی مخالف با وضعی عامه، مخالف با وضعی فکر. موافقت کتاب هم گفته شده کتاب مثلا یه اطلاق در مقام بیان این خصوصیات نیست که از این جهات بتونیم اطلاق ازش استفاده کنیم تا اینکه او رو هم مرجع قرار بدیم. علاوه بر این که ممکنه کسی بگوید اینجا باز مصداق اون هم نیست، یعنی هم آیه قرآن را کوئی صاحب این جمعه قبول نداره اطلاقش را، یعنی در مقام تشریع اصل زکات. علاوه بر این که اون روایاتی که عام فوقانی ماست اون هم قطعی و سند است، چون اصل شرطیت حول گفتیم ثابت شده است به روایت مستفیضه، شرطیت مرور حول در نقدین در انعام، همه روایات درش مسئله حول بود و گفتیم روایات حول اون هم نافی زکات است قبل از حول، مفهومش اینه که تا وقتی یک سال نگذره زکات نیست، پس بنابراین دلیل قطعی ما هم میشه باز به نفع روایاتی که نافی زکات هم. این ترجیح رو بخوام بدیم باز روایت نافی زکات ارجح خواهند شد، چون مطابق با دلیل قطعی است، مقصود از موافقت کتاب موافقت با دلیل قطعی است که در بعض تعارض کنید اما از کتاب یا سنت قطعیه. بنابراین این وجه جمع فنی است که علاج جمع نیست، علاج اینجوری بگیم علاج این تعارض را این گونه کردنشون که دو تا دلیل متعارض با هم تعارض میکنن تساقط میکنن، نافی زکات، نفی زکات، دلیل نافی زکات در خصوص مورد فرار با دلیل مثبت زکات در خصوص مورد فرار، این دو تا هر دو خاصه در یه موضوع فرار آمدن تعارض میکنن تساقط میکنن، مرجع عمومات فوقانی زکات نفی زکات است ما قبل الحول، تا وقتی که حول نگذرد و حال نشود زکات نیست، که این مفاد همه روایات شرطیت حول بود، بعضی هم ذکر کردیم که خیلی روشن بود در این اطلاق، اطلاقش خیلی بیان بود، بنابراین اون اطلاق میشه مرجع فوقانی عموم فوقانی ما. بعد اینجور میفرماید این اطلاق هم نباشه، این اطلاق هم نباشه چون آیات کتاب هم در مقام تشریع اصل زکات اطلاق نداره، در مقام بیان نیست میشه ایشون، باز مرجع اصل براءت اصول ترخیصیه است، اگه شک کردیم باز هم میگیم خیلی خوب بالاخره شک میکنیم، حالا که معاوضه کرد قبل از حول، حول آمد زکات متعلق شد یا نشد، هم براءت از وجوب جاریه هم استصحاب عدم تعلق جاریه و بقای مال بر ملک مالکش و عدم انتقالش به فقرا جاریه، اصول ترخیصیه هم اصول عملیه هم مقتضی ترخیص بعد از تساقط. اینم وجه چهارم. همه این وجوه و بالخصوص وجه چهارم اینا مبتنی بر یک فرضیه شده در کلمات فقها، که اون فرضیه اگر درست باشه بله ما اقلا جمع این علاج چهارم رو مثلا میتونیم قبول کنیم. و اون فرضیه اینه که اینا فرض شده است که روایات دال بر وجوب زکات و روایات نافی از وجوب زکات، این دو دسته دو طائفه از روایاتی که در خصوص مورد فرار وارد شده، فرض شده که این روایات در یه موضوع وارد شده، مثل اگه این چنینی بود یه روایتی می آمد می گفت برای اینکه الفرار من الزکا فیه زکا. یه روایت دیگه هم میاد میگه برای که الفرار من الزکا لیسه فیه زکا. اگه اینجوری بود این حرف درست بود. این وجه چهارم یا اون وجوه دیگه اگه موضوعشون درست بشد درست بود. یا روایت متعددی آمده بود در موارد مختلف، ولی از مجموع اینها کسی این کبرای کلی رو انتظار میکرد که میگو مجموع اینها مفادش اینه که الفرار من از زکا فیه زکا، این دسته. اون میگه الفرار من از زکا لیسه فیه زکا، اونم مطلق، یعنی مطلق در موارد فرار. بازم خوب بود، بازم میگیم خب بالاخره ما این اطلاق را از این دسته استفاده کردیم که کل معاوضت کل عمل فیه فرار من الزکا قبل الحول فیه زکا. اون روایت دیگر در طایفه دوم هم میگه کل عمل فیه فرار من الزکا قبل الحول لیس فیه زکا. حالا چه در یه دلیل بیاد چه در چند تا روایت و از مجموع اینا این کبرای کلی استفاده بشه، اثبات زکا در یک طرف، نفی زکا در یک طرف. اگر این چنین بود خب این جمع ها جا داشت، زمینه یکی از این علاج های چارگانه گفته شد لااقل از علاج آخر. این بگیم تعارض میکنن، تساقط میکنن، بعد میگردیم به عموماتی که کلن میگه اشترت الحول. او معارض نیست با اون دسته ای که میزد، بلکه او مقید به اون میشه، او غیرش میزد، پس عام فوقانیست، او داخل در تعارض نیست، رتبهش متأخره. اگر اون مقیدش مبتلا به معارض در مورد خودش شد، تعارض بکنه، تساقط بکنه، میشه مرجع اون اطلاق فوقانی، عام فوقانی. او در خصوص فرار نبود تا بشه معارض با این. مطلق شرطیت حول را داشت، اینجا را میگرفت به اطلاقش. حالا این اطلاق حجت میشه، قبلا حجت نبود، اگر اون مقید بود، حالا میشه حجت، چون مقیدش مبتلا به معارض شد. این درست بود. ولی این فرض غلطه. یعنی آقایون اینجا فرض کردن که روایات دسته اول که داله بر زکات در مورد فرار، در عنوان فرار از زکات کل و فرارن آمده، و روایات دسته دوم که باز در خصوص فرار میگه لیسه فیه زکا، باز در کلی فرار آمده. با اینکه اینجوری نیست، روایات فرار هر یک روایات متعددی بود، رضا ما اینا رو دسته بندی کردیم به این جهت، یک و دو و سه چارش کردیم تا اینکه اینجا این بحثی ازش استفاده کنه. بعضی از روایات فرار در مورد فرار به نحو هبه کردن با شرط ارجاع با زمان بود، بعضیش در تبدیل بود، چیزی رو تبدیل کنه به این معنا که باشه چیز دیگری بخره از جنس دیگری. بعضیش در تبدیل فیزیکی و تکوینی بود، در همون دینا رست شمش کنه، زوب کنه، شمشش کنه. بعضیاش در تبدیل درهم به دینار، دینار به درهم بود، اینگونه بود. همش در یه کلی فرار از زکات نبود این روایات، یه روایات در کلی هم نداشتیم، هر چی بود در موارد خاصی بود، یکی در اون مورد آمده بود، یکی در مورد دیگه آمده بود. این روایات مثبته. نافیه هم همینجور، یکیش در سبیکه آمده بود، میگفت حتی فرار از سبیکه از زکات هم بکنه، کسی که شمش کرده دینام در همش در همش را زکات نداره. چرا؟ چون اون ما ذهب هم نفع اون نفعش از دست داده، نفع دینار رو در همراه یا نفع معنوی رو و هاکذا. تبدیل به دار کنه، اقار کنه، متاع کنه، زکات نداره. در این مورد بود روایت نافیه خاص هم، نه اون مطلقات که خارج از تعارضه، نافیه هم باز در مورد مورد بود. بنابراین میبایستی مقتضای صناعت اینه که هر موردی را از این مواردی که در روایات مثبت آمده برای زکات یا در روایت نافیه آمده با در اون بخ در اون موردش بسنجیم، ببینیم معارض داره یا نداره، معارضش قابل جمع عرفی هست یا نیست و جمع عرفی چیه. اونجا نمیشه ما از این یک کلیتی رو انتظار کنیم بگیم از این چند دسته ای که در اثبات زکات آمده ما یک کبرای کلی استفاده میکنیم، کل و فرار من از زکا فیه زکا، نه اینجوری نیست، چون این کبرا رو داله برش نداریم. الغاء خصوصیت هم نمیشه کرد، چون این هر موردی خصوصیتی داره که ما بعد خواهیم گفت که این خصوصیت الغاء نمیشه عرفن، نه عرفن نه متشرعیه. مثلا قیاس کردن خریدن مثلا زمین را فرارن عن زکات، اینه قیاس کنیم به کسی که داره هبه میکنه با شرط زمان، اصلا قابل قیاس نیست. بین این دوتا احتمال فرق هست، اونجا داره هبه میکنه با شرط زمان، با حفظ، با شرط استرجاع که یک کارش سوری شکلیه، اما اینجا نه، جدن داره خانه میخره، سوری نیست، ولو به قصد فرار باشه نیازی هم به اون خانه نداره، ولی داره خانه میخره، جنس عوض کرده، جنس زکوی شد، مالی که داشت درهم و دینار شد حالا خانه، شد زمین، شد متاع. این با او احتمال فرقش هست. اگر اونجا گفتن زکاته، معنیش اینجا هم زکات هست؟ نه، هیچ ملازمه نیست، نه عرفن این ملازمه هست، نه عقلن اینجا ملازمه هست، نه متشرعیان و شرعن اینجا ملازمه هست. ما حالا این موارده که یکی میخونیم و تقسیم بندی همونجور که تقسیم بندی کردیم در دلالت ها، در روایت ها، پنج مورد را ما داریم که در این پنج مورد روایات وارد شده. باید یکی یکی این موارد رو بخونیم ببینیم در هر موردی که روایت مثبت زکات وارد شده آیا روایت نافی زکات در اون مورد هست یا نیست. اگر بود وقت میشه تعارض، وقت فکر کنیم که چطور جمع عرفی کنیم، همه دیگر استحباب کنیم، اگر بشه نشود بگیم تعارض و تساقط و رجوع به عمومات مثلا نفی زکات شرفیت حول. اما اگر در اون مورد هیچ نافی نبود، فقط مثبت بود، نافی ها در جای دیگه آمده بود که اونجا مورد دیگه ای آمده بود که اون مورد غیر از این مورد از نظر عرف احتمال فرقش هست، اونجا نفی شده ولی اینجا ممکنه باشه زکات، ما نمیتونیم از این روایت نافی تعدی کنیم بگیم این مورد هم پس زکات نداره، چون در اون فرار دیگه آمده زکات، آمده نفی زکات، پس این نه فرار هم زکات نداره، اونجا آمده که اگر اشترا دارن فرارن من از زکات باز جائزون هندهی سفیه زکات، پس بگیم اینجا هم که شرط زمان کرده و هبه کرده و معامله سوری کرده اینجا هم لیس فیه زکات، نه از اون دلیلی که میگه در خرید متاع و زمین و دار ولو به قصد فرار لیس فیه زکات نمیشه تعدی کرد به اینجا، اون دیگه معارضه این نیست، نه لفظ شاملشه چون در اون مورده، نه الغای خصوصیت میشه کرد عرفا مخصوصا که در خود یه دلیل این بیاد، یعنی چه آمده در صحیح زراره اینجور آمده بود، صدرش میگو اگر هبه کرد به شرط زمان و استرجاع شرط فاسد است و لزمت و زکا عقوبتن شد، انما لهو ذالک که متاع بخرد فرارد من از زکا، خود او داره میگه این دوتا بینش فرق هست، این دوتا یکی نیست، این دو نوع فرار یه نوع فرار نیست، او فرار درش زکات هست، این فرار درش زکات نیست، و چطور از این روایتی که در یه جای دیگه ای آمده که شبیه مثلا این نیست، اونجا نفی زکات کرده فرار اونجوری ره اون کیفیت رو بگی، پس اینجا هم که به هم هبه مشروطه برگشته است اینجا هم زکات نیست، او با این معارضه، وقت بین اون روایت و بین این روایتی که صحیح زراره گفته فیه زکات لزمت و زکات عقوبتا لا تعارض بندازیم بعد بگیم جمع معرفی کنیم یا مثلا بگیم تساقط کلی تساقط بکنیم در مورد هبه کردن به شرط زمان به شرط ارجاع، اگر شما روایت خاصی داشتید بر نفی زکات میشد معارض. پس فقهای ما کم لطفی کردن از کنار همه این روایت یه جور گذاشتن، فرض کردن که انهو اینه که گفتیم یک فرضیه مبتنی برای یه فرضیه است که اون فرضیه درست نیست، فرض کردن که روایات مثبت زکات اثبات زکات میکنه در مطلق فرار انواع فرارها و روایات نافی زکات در خصوص مورد فرار هم باز یک روایتی داریم میگه کل فرارن من از زکا لیس فیه زکا، یه روایت هم داشته باشیم این طرف میگه کل فرارن من از زکا فیه زکا، بله این حرف درست میشه تعارض، حالا اگه جمع عرفی نداشت تساقط، بعدم رجوع به عمومات، ولی ما اینکه چیزی نداریم، یک روایت میگه کل فرارن فیه زکا، طرف مقابل یه روایت میگه کل فرارن لیس فیه زکا، اینجوری این فرض اینجوری فرضی رو ما نداریم. مجموعه روایات متعددی است، هر کدام در یه نوع از فرار آمده است، یه نحوه از فرار از زکات آمده است. اون طرف هم بخشی از روایاتی است که در بخشی از این موارد فرار یه روایت نافی هم داریم، نه در همه اونها. باز ببینیم اون روایت نافی چقدر مدلولشه و دلالت داره. در همه انواع فرارها اگر دلالت داشت، بله میشد معارض، به نحو صراحت بود مثلا میشد، اما اگر اصلا دلالت نداشت الا در اون مورد، پس بایستی با دلیلی که مثبت زکات در اون مورد ملاحظش کنیم، نه بیشتر. اگر یه مورد دیگری از موارد انواع فرار از زکات دلیلی داشت، روایت معتبری داشت، میگفت زکات درش هست و در اون مورد روایت نافی نبود، احتمال فرق بین اون مورد و بین مواردی که روایت نافی هست احتمال عرفی بود، متشرعی بود، بلکه شرعی بود. اونجا دیگه این جمع ها و این حرف های این چهار وجهی که ذکر شد هیچ کدومش مورد نداره. اونجا باز مورد روایت مثبت عمل کرد و قید زد مطلقات حول را، مرور حول را، شرطیت حول را. ولذا بحث آینده ما اینه که ما یکی یکی این مواردی را که انواع فرار از زکات و موارد فرار از زکات یکی یکی ملاحظه کنیم، ببینیم روایت نافی مثبت درش هست یا نیست، ولو با الغاء خصوصیت، هست یا نیست، که اینها پنج مورده که بحث آینده است. صلی الله علی محمد و آله.